صفحه 306. آقا محمد خان قاجار که در درباره کریم خان زند کم حرف می زد و هنگامی که لب به سخن می گشود چیزی می گفت که قابل شنیدن باشد، اظهار کرد اگر شهریار زند اجازه بدهد، من می گویم که بعد از اسلام هیچ یک از سلسله های زمامداران بیش از ملوک پادوسیان سلطنت نکردند. کریم خان زند گفت: من تا امروز سلسله‌ای به اسم پادوسیان نشنیده ام. و بعد از حاضرین پرسید: آیا این اسم را شنیده اید؟ دو نفر اظهار کردند که تصور می نمایند آن اسم را در کتاب دیده اند. کریم خان زند پرسید: پادوسیان که بودند و در کجا سلطنت می کردند؟ آقا محمد خان قاجار گفت: پادوسیان از سلاطین ایران بودند و در طبرستان سلطنت می کردند و از این جهت آنها را ملوک پادوسیان می گویند که اولین پادشاه آن سلسله این نام را داشت. کریم خان زند از آقا محمد خان قاجار راجع به پادوسیان توضیح بیشتر خواست و آقا محمد خان قاجار که مردی دانشمند و اهل مطالعه بود و گفتیم حتی در آن شب که در شوشی به قتل رسید مطالعه می کرد، گفت: بعد از اینکه اعراب وارد ایران شدند، پادشاه گیلان مردی بود به اسم گیل گاوباز یا گیل گاوباره، مترجم، و بعد از مرگ او سلطنت گیلان به پسرش دابویه رسید و برادرش موسوم به پادوسیان با دابویه اختلاف پیدا کرد و دو برادر از هم جدا شدند و پادوسیان به طبرستان رفت و در محل موسوم به رستمدار سکونت کرد و خود را پادشاه طبرستان خواند، گو اینکه پادشاه تمام طبرستان نبود و سلطنت پادوسیان از سال 40 بعد از هجرت در رستمداد مازندران شروع شد و فرزندانش بعد از وی به سلطنت رسیدند و 35 پادشاه از نسل پادوسیان یکی بعد از دیگری سلطنت کردند و قلمرو پادشاهی آنها هم مازندران بود و بعضی از آنها بر تمام طبرستان سلطنت می نمودند و برخی بر قسمتی از آن و سلطنت سلسله پادوسیان 841 سال تا سال 881 هجری طول کشید و بعد از اسلام سلسله ای وجود ندارد که به اندازه سلسله پادوسیان سلطنت طولانی کرده باشد. کریم خان زند خواجه قاجار را مورد تحسین قرار داد و گفت: اطلاعات وی بدون سابقه بود و او از وجود ملوک پادوسیان اطلاع نداشت. مرتبه ای دیگر در مجلس کریم خان زند از طنز و ظرایف صحبت می کردند و نام عده ای از شعرا و نویسندگان را بر زبان آوردند و اشعارشان را خواندند و لطائفشان را نقل کردند. کریم خان زند گفت: اینها کسانی هستند که ما می شناسیم و کسی نیست که طنز سرایی چون عبید زاکانی را نشناسد. و آیا یک طنز سرای دیگر را سراغ دارید که تا امروز اسمش به گوش ما نرسیده باشد؟ کسی نتوانست جواب بدهد و آقا محمد خان قاجار اجازه صحبت خواست و گفت: تصور نمی کنم که اسم ابوالعینای اهوازی به گوش شهریار زند رسیده باشد. کریم خان زند گفت: من این اسم را نشنیده‌ام. آقا محمد خان قاجار گفت: ابوالعینای اهوازی یکی از طنز سرایان برجسته است که مدت 92 سال عمر کرد و در سال 283 هجری زندگی را بدرود گفت و در قرون اولیه اسلام کسی نیامد که بیش از او لطائف و ظرایف گفته باشد، مشروط بر آن که لطائف و ظرایف را با موازین آن عهد مورد قضاوت قرار بدهند، نه با مأخذهایی که امروز برای ذوق در دست می باشد. کریم خان گفت: تصدیق می کنم که ذوق مردم عوض می شود و آنچه در دوره شاه طهماسب اول و شاه عباس اول سلاطین صفوی جزو لطائف و ظرائف بود امروز شاید مورد قبول واقع نگردد. معهازا اگر از لطائف و ظرائف ابوالعینا چیزی در خاطر داری برای ما نقل کن. آقا محمد خان قاجار گفت او تا سن 50 سالگی و به روایتی تا سن 60 سالگی بینا بود و بعد از آن نابینا شد، اما نابینایی از ذوق و قریحه اش نکاست و با اینکه دیگر نمی توانست کسی و چیزی را ببیند از هر فرصتی استفاده می کرد و لطیفه ای می گفت. یک روز مردی در کوچه کنارش قرار گرفت و ابوالعینا از او پرسید کیستی؟ آن مرد جواب داد من یکی از اولاد آدم هستم و ابوالعینا گفت خداوند پدر و مادرت را بیامرزد، چون مدتی است که من تصور می کردم که آدم وجود ندارد و نسل آن از بین رفته است. روز دیگر یکی از آشنایانش به او گفت ابوالعینا انگشتری را که در دست داری به من ببخش. آن مرد گفت برای چه به تو ببخشم؟ مردی که از او انگشتر می‌خواست گفت برای اینکه هر وقت این انگشتر را می‌بینم به یاد تو بیفتم. ابوالعینا گفت برای اینکه پیوسته از من یاد کنی به خاطر بیاور که من این انگشتر را به تو ندادم، زیرا عطیه دریافت نکرده بهتر انسان را به یاد صاحب عطیه می اندازد. یک روز ابوالعینا در مجلس ساعد ابن مخلد وزیر المتوکل خلیفه عباسی حضور داشت و ساعد ابن مخلد مردی ممسک بود و هرگز بخشش نمی کرد و در آن روز که ابوالعینا در محضر وزیر حضور داشت یکی از حضار راجب سخاوت طائفه برمکی ها صحبت می کرد و بذل و گشاده دستی آنها را می ستود. وزیر از اظهارات آن مرد ناراحت شد و گفت اینها که تو گفتی حقیقت ندارد و افسانه است و عده‌ای از افراد گزافه‌گو این شایعات را در افواه انداخته‌اند. ابوالعینا گفت ای وزیر، پس برای چه تا امروز حتی یک نفر گزافه‌گو پیدا نشده که یکی از این دروغ‌ها را راجع به تو بگوید؟ هنگامی که عبیدالله ابن سلیمان حاکم بصره بود، ابوالعینا نزد وی رفت و درخواست ملاقات کرد. حاکم بصره به وسیله حاجب خود برای ابوالعینا پیغام داد که من کار دارم و نمیتوانم تو را بپذیرم. ابوالعینا با صدای بلند به طوری که حاکم بشنود گفت من از این جهت پیش تو آمدم که بر سر کار هستی و اگر بر سر کار نباشی من با تو کاری نخواهم داشت. و حاکم بصره مجبور شد ابوالعینا را بپذیرد. المتوکل خلیفه عباسی مثل اکثر خلفای بنی عباس عادات مخصوص داشت و علاقه‌مند به رؤیت هلال ماه نو و خواندن خطوط سکه‌های قدیمی بود و روزی گفت اگر ابوالعینا نابینا نبود من او را ندیم خود می کردم و ابوالعینا برای خلیفه پیغام فرستاد که اگر مرا از رؤیت هلال و خواندن خطوط سکه ها معاف کنی هیچ نقص برای ندامت ندارم. هر وقت درب خانه ابوالعینا را می کوبیدند و او می گفت کیست و دق الباب کننده می گفت من هستم، مرد نابینا پاسخ می داد جواب تو فرقی با صدای چکش در ندارد و هویت تو را معلوم نمی کند. کریم خان زند از این صحبتها لذت می برد و اگر آقا محمد خان قاجار به قول مورخین دوره قاجاریه سحر کلام داشته، آن سحر ناشی از اطلاعات تاریخی و ادبی وی بوده است. بعضی از نویسندگان دوره قاجاریه نوشتند که کریم خان زند خفت کرد که حسین قلی خان برادر آقا محمد خان قاجار را مأمور اشغال استراباد نمود و نباید آن کار را به کسی واگذارد که پدرش را به قتل رسانیده بود و باید بداند که پدر کشته هرگز آشتی نمی کند. ولی شاید منظور کریم خان زند این بود که دو طایفه قاجاریه را که یکی طایفه اشاقه باش و دیگری طایفه قاجار دولو باشد به دست خودشان از بین ببرد و اگر عمر کریم خان زند وفا می کرد شاید آن نقشه به موقع اجرا گذاشته می شد. حسین قلی خان وقتی که برای ورود به استراباد از راه قلعه نمکه به راه افتاد نوجوان بود و با 5000 مرد جنگی بدون توپ ولی با مقداری زنبورک خود را به قلعه نمکه رسانید. حسین قلی خان می توانست از دامغان توپ حمل کند زیرا در آنجا توپ وجود داشت، ولی راه بین دامغان و استراباد طوری بود که آن جوان نمی توانست توپهای خود را از آن عبور بدهد و به قلعه نمکه برساند، ولی زنبورک ها را هر طور که بود به قلعه نمکه رسانیدند. وقتی حسین قلی خان به آن قلعه رسید مشاهده کرد که یگان دروازه قلعه مسدود است. وی برای فتحعلی خان دولو حاکم قلعه و جان محمد خان دولو معاون وی یا پیشوار وی پیغام فرستاد که درب قلعه را بگشایند و تسلیم شوند و برای خود و قلعگیان تولید مزاحمت نکنند، ولی آن دو نفر جواب دادند که به آنها دستور مقاومت داده شده و نمی توانند قلعه را تسلیم نمایند. حسین قلی خان دانست که باید قلعه را با قوه قهریه اشغال نماید و عده‌ای از سربازان خود را به روایتی 500 نفر مأمور کرد که راه قشلاق یعنی راهی را که به سوی استراباد می رود اشغال نمایند تا اینکه از آنجا به فتحعلی خان دولو و جان محمد خان دولو کمک نرسد. آنگاه به مناسبت فصل بهار و اینکه در آن منطقه در آن فصل زیاد باران می‌بارید دستور داد که برای سربازان و دواب سرپناه بسازند تا اینکه در روزهای بارانی قشون وی متفرق نگردد. روش قلعه‌گیری در دوره‌ای که کریم خان زند در ایران سلطنت می‌کرد در آن کشور خیلی با ادوار گذشته فرق نداشت، ولی در اروپا با اعصار قدیم فرق کرده بود، زیرا در اروپا قلاع جنگی را طبق نقشه ای که وبان مهندس فرانسوی ابداع کرده بود می ساختند و امروز هم نقشه وبان فرانسوی در ساختن قلاع جنگی مورد استفاده می باشد. اساس نقشه وبان این بود که قلعه های جنگی باید طوری ساخته شود که خمپاره توپهای آن یکدیگر را تقاطع نماید تا اینکه مهاجم بین خمپاره ها قرار بگیرد و نابود گردد. وبان فرانسوی که مهندس لویی 14 پادشاه فرانسه بود اولین کسی است که نقشه ساختن دژهای زیرزمینی را در استحکامات طرح کرد، یعنی نقشه‌ای کشید مثل نقشه استحکامات خط ماژینو و خط زیگفرید در جنگ جهانی دوم. اما نقشه او راجع به دژهای زیرزمینی مورد توجه لویی 14 پادشاه فرانسه قرار نگرفت و چون شاه نقشه وی را در آن قسمت نپسندید آن قسمت از نقشه وبان وارد مرحله عمل نشد. در عوض قسمتی دیگر از نقشه اش راجع به اینکه در قلاع جنگی برج‌ها باید طوری ساخته شود که شلیک توپ‌های آن یکدیگر را متقاطع نماید تا اینکه خصم در ملتقای خمپاره‌ها نابود گردد مورد توجه لویی 14 قرار گرفت و دستور داد که تمام قلاع جنگی را آنطور بسازند و سایر کشورهای اروپا از فرانسه تقلید کردند و قلاع جنگی را طوری ساختند که خمپاره توپهای آن یکدیگر را تقاطع نمایند. قلاعی که در ایران ساخته می شد هنوز دارای آن نقشه نبود و قلعه ها را به سادگی می ساختند بدون اینکه برای برج ها نقشه مخصوص را در نظر بگیرند. یک قلعه جنگی در بسیاری از نقاط ایران عبارت بود از یک حصار مربع یا مربع مستطیل یا کثیر الاضلاع دارای برج های متعدد. گاهیان برج ها را مدور می ساختند و زمانی مربع شکل و در بسیاری از قلاع برج ها دارای مجاری مخصوصی که از آنجا روی مهاجمین آب جوش یا سرب مذاب می ریختند نبود. غلبه بر آن نوع قلاع که قلعه نمکه هم یکی از آنها بود برای مهاجمی که توپ داشت آسان بود و به وسیله توپ قسمتی از برج ها و حصار را ویران می کرد و داخل قلعه می شد و با محصورین می جنگید و چون محصورین بر اثر طول مدت محاصره ضعیف شده بودند آنها را از پا در می آورد. مهاجمینی که توپ نداشتند برای غلبه بر قلاع مستحکم دچار اشکال می شدند و اول قلعه را محاصره می کردند و راه وصول آذوقه و آب را به محصورین می بستند و آنگاه در صدد بر می آمدند که به وسیله حفر نقب وارد قلعه شوند یا دیوار قلعه را ویران نمایند. محصورین اگر یک فرمانده دلیر داشتند گاهی از قلعه خارج می شدند و به مهاجمین حمله می کردند و اتفاق می افتاد که می توانستند که مهاجمین را متفرق کنند. اما اگر نیروی مهاجمین قوی تر از محصورین بود و فرمانده مهاجم مردی لایق به شمار می آمد، محصورین بعد از خروج از قلعه نمی توانستند کاری مفید از پیش بردارند و عده‌ای به قتل می رسیدند و مجروح می شدند و بقیه بدون اخذ نتیجه به درون قلعه مراجعت می کردند. اتفاق می افتاد که مهاجمین و محصورین هر دو توپ داشتند و آن وقت فرمانده نیروی مهاجم مجبور می شد که قشون و توپهای خود را از قلعه‌ای که مورد محاصره بود دور نماید تا دچار گزند توپهای محصورین نشود. ولی در تاریخ جنگ‌های ایران کمتر اتفاق افتاده که محصورین توپ داشته باشند، زیرا ساختن قلاعی که در آنها بتوان از توپ استفاده کرد مستلزم هزینه‌ای گزاف بود و امرای محلی که برای دفاع از خیش قلعه‌ای می‌ساختند نمی‌توانستند هزینه بنای یک قلعه بزرگ را با حصاری که توپ در پشت حصار حرکت نماید و از یک برج به برج دیگر یا از یک مزغل به مزغل دیگر منتقل شود بر عهده بگیرند. سلاطین ایران عادت نداشتند که قلعه بسازند، بلکه عادتشان این بود که پس از تصرف یک قلعه آن را ویران می کردند که باز پناهگاه دسته ای از یاغیان نشود. از بعضی از سلاطین ایران که قلاع یا دیوارهایی مقابل اقوام بیگانه ساختند گذشته، اکثر قلاع جنگی ایران به دست امرا و حکام محلی به وجود می آمد تا در موقع خطر به درون قلعه پناه ببرند و از آسیب خصم مصون باشند. یک قسمت از آبادی‌های ایران هم در قدیم دارای دیوار بود و بعضی از جهانگردان خارجی پس از ورود به ایران دیوار آبادی‌ها را با قلاع جنگی اشتباه کردند و تصور می‌نمودند هر قریه که دارای حصار می‌باشد یک قلعه جنگی است. قلعه نمکه یا یک دژ جنگی نبود، بلکه دیوار عادی قریه نمکه به شمار می آمد، منتها برج هم داشت. فتحعلی خان دولو و جان محمد خان دولو بعد از اینکه وارد قلعه مزبور شدند، دیوار را با کمک اهالی که آنها را به بیگاری گرفتند محکم کردند و برای احتیاط مقدار آذوقه در قلعه گرد آوردند. اطراف قلعه نمکه چشمه وجود داشت، اما آب قلعه نمکه آب نهر بود و از خارج وارد آن قلعه می شد. فتحعلی خان و جان محمد خان پیش بینی کردند که در صورت وقوع جنگ ممکن است که آن آب به درون آبادی نرسد و مردم را وادار نمودند که چاه حفر کنند و چون سکنه آبادی نمی توانستند چاه را در نقاط مرتفع حفر نمایند، مجبور شدند که در کم عمق ترین نقاط آبادی مبادرت به حفر چاه نمایند. اما بعد از اینکه محاصره قلعه نمکه از طرف حسین قلی خان شروع و او مجرای نهر را مسدود کرد تا آب وارد آبادی نشود و آب نهر را در دره سرازیر نمود، مردم قلعه نمکه از کم آبی ناراحت نشدند، چون حسین قلی خان در فصل بهار آن قلعه را مورد محاصره قرار داد و در آن فصل در قشلاق و ییلاق زیاد باران می بارد و مردم قلعه نمکه طبق عادت آب باران را در ظرف‌های بزرگ ذخیره می کردند که برای آشامیدن و شستن از آن استفاده نمایند و هنوز در آن مناطق به همان ترتیب از آب باران استفاده می نمایند. سکنه قلعه نمکه که گفتیم یک مشت کشاورز و مربی دام بودند و با کسی سر جنگ نداشتند، از گرسنگی و تشنگی آسیب ندیدند، اما به مناسبت وضع طبیعی آن آبادی در تمام ساعات روز و در شب تا موقعی که هوا از نور ماه روشن بود هدف گلوله تفنگ و زنبورک قرار می گرفتند، زیرا قلعه نمکه در دامنه کوه قرار گرفته بود و قشون حسین قلی خان آن قلعه را در محاصره داشت و قسمتی از سربازانش بالای قلعه یعنی بالای کوه بودند و از آنجا درون قلعه را می دیدند و می توانستند هر کس را که از یک طرف به سوی دیگر می رود هدف گلوله قرار بدهند. سربازان حسین قلی خان وقتی از بالا به حصار قلعه نزدیک می شدند هدف گلوله قرار می گرفتند و از پایین و طرفین هم نمی توانستند بدون خطر به حصار نزدیک شوند، اما از بالا بر قلعه مشرف بودند. حسین قلی خان که راه وصول نیروی امدادی را به قلعگیان بسته بود به فکر افتاد که از مزیت تعبیت الجیشی که نسبت به سکنه قلعه دارد استفاده نماید و بر آنها سنگ ببارد تا اینکه زودتر آنان را از پا درآورد. عده‌ای از سربازان حسین قلی خان مأمور شدند که سنگ‌های کوه را جمع‌آوری کنند و بیاورند و بعد از اینکه مقداری زیاد سنگ جمع شد به دستور حسین قلی خان سنگ‌ها را از بالا روی قلعه فرو ریختند و هر سنگ که به بام خانه ای اصابت می کرد آن را ویران می نمود. سکنه قلعه برای اینکه خود را از آسیب سنگ ها حفظ کنند خانه های سمت شمال را رها کردند و به خانه های طرف جنوب قلعه پناهنده شدند، اما مهاجمین طوری بر قلعه مشرف بودند که می توانستند بر خانه های جنوب قلعه هم از بالا سنگ ببارند. وضع قلعه نمکه برای ساکنین آن غیر قابل تحمل شد و یک شب هنگامی که رگباری شدید می‌بارید، فتحعلی خان دولو و جان محمد خان دولو از قلعه خارج شدند و در عوض اینکه از راه شمال خود را نجات بدهند، از راه جنوب که می‌دانستند بدون مستحفظ است رفتند. وضع خروج فتحعلی خان و جان محمد خان از قلعه نمکه به درستی معلوم نیست و هیچ یک از مورخین ننوشتند که آنها چگونه توانستند از قلعه محصور خارج شوند و خود را نجات بدهند. ما نمی‌دانیم که آنها دروازه قلعه را گشودند و خارج شدند یا از حصار پایین رفتند یا اینکه از راه نقبی که بین قلعه و خارج بود خیش را نجات دادند. سرهنگ گلدسمیت انگلیسی می نویسد که فتحعلی خان دولو و جان محمد خان دولو با موافقت حسین قلی خان از حصار قلعه بیرون آمدند و رفتند و وقتی کار بر آنها سخت شد به حسین قلی خان پیشنهاد کردند که به آنها راه بدهد تا بروند و خود وی قلعه را اشغال نماید. یک فرمانده جنگی که می داند حریف طوری در مضیقه قرار گرفته که چاره غیر از تسلیم ندارد، به او راه نمی دهد که برود و در جای دیگر برایش تولید زحمت کند. اما سرهنگ گلدسمیت می گوید عمرای قاجاریه از طوائف مختلف با هم خیشاوند بودند و بین قاجار دولو و قاجار عشاقباش هم رابطه خیشاوندی وجود داشته و حسین قلی خان به مناسبت رشته قرابت موافقت کرد که آن دو بروند و خود را نجات بدهند. در اینکه طوائف مختلف قاجار با هم خیشاوند بودند تردیدی وجود ندارد و حتی بین قاجاریه و زندیه هم رشته قرابت وجود داشته و عمه آقا محمد خان قاجار زوجه کریم خان زند بود و آقا محمد خان قاجار و برادرش حسین قلی خان دو یا سه بار برای دیدار عمه خود به اندرون کریم خان زند رفتند و زوجه وی را دیدند. آقا محمد خان قاجار به مناسبت اینکه خواجه بود، به طوری که اشاره کردیم به اندرون شیرازی ها می رفت و زنهای آنان را می دید، ولی حسین قلی خان خواجه نبود و اگر زوجه کریم خان زند عمه وی به شمار نمی آمد، محال بود که به او اجازه بدهند وارد اندرون شهریار زند شود و زوجه اش را ببیند. با اینکه بین طائفه دولو و طائفه عشاق باش رشته قرابت دور وجود داشته، محاضا نمیتوان تأیید کرد که حسین قلی خان موافقت کرد که آن دو نفر از قلعه نمک خارج شوند و بروند و خود را نجات بدهند تا اینکه به قتل نرسند و گفته نشود که به چنگ حسین قلی خان افتاده اند. همچنان که رشته خیشاوندی مانع از این نشد که بعد سران طائفه قاجار دولو با حسین قلی خان بجنگند. ولی می شود پذیرفت که فتح علی خان و جان محمد خان از رگبار شدید هنگام شب استفاده کردند و از حصار فرود آمدند و از قلعه دور شدند و هر کس که یک شب رگبار را در یک منطقه کوهستانی یا مشجر در نظر بیاورد، می تواند فکر کند که این کار گرچه خطرناک است اما غیر ممکن نیست، زیرا در شب رگبار به خصوص اگر ماه در پشت ابر نباشد در مناطق کوهستانی و مشجر طوری هوا تاریک می شود که نمی توان عبور اشخاص را دید و باران تند در تاریکی مانع از به وجود آمدن سایه می گردد و لذا نگهبانان قشون حسین قلی خان آن دو نفر را ندیدند و آنها توانستند خود را نجات بدهند. روز بعد سکنه قلعه امان خواستند و دروازه قلعه را به روی حسین قلی خان گشودند. عده‌ای از مردم قریه بر اثر جنگ به قتل رسیدند یا مجروح و ناقص شدند. حسین قلی خان خواست با سکنه قلعه نمکه طبق قانون جنگ در آن زمان رفتار کند، یعنی مردان را از دم تیغ بگذراند و دیگران را اسیر نماید. زنها شروع به شیون کردند و پیرمردان ریش سفید گریه کنان از حسین قلی خان خواستند که برای جوانی خود بر سکنه آن قریه ترحم کند و از خون آنها که گناهی نکرده اند درگذرد. سکنه قریه نمکه به راستی گناه نداشتند و نمی‌خواستند که با حسین قلی خان بجنگند، اما قدرتی نداشتند که مقابل فتح علی خان دولو و جان محمد خان دولو مقاومت نمایند و آنها را از آن آبادی برانند. عاقبت حسین قلی خان نرم شد و موافقت کرد که از خون مردان آبادی بگذرد و سایرین را به اسارت نبرد، مشروط بر اینکه مرد و زن و بزرگ و کوچک دست به هم بدهند و دیوار قلعه را ویران نمایند. مردم هم دست به کار شدند و دیوار قلعه را ویران کردند و حسین قلی خان خبر فتح قلعه نمکه را برای کریم خان زند فرستاد تا آقا محمد خان قاجار هم از آن مطلع شود و آنگاه راه استراباد را پیش گرفت. فتحعلی خان و جان محمد خان بعد از اینکه از قلعه نمکه رفتند خود را به استراباد رسانیدند و چگونگی واقعه را به اطلاع محمد خان قاجار دولو حاکم استراباد رسانیدند و محمد خان قاجار دولو خود را برای جنگ با حسین قلی خان آماده کرد بدون اینکه بداند که حسین قلی خان ممکن است از جاهای دیگر کمک بگیرد. حسین قلی خان آنقدر در نمکه ماند تا اینکه جواب او از طرف کریم خان زند رسید. شهریار زند در جواب حسین قلی خان نوشت که وی باید بعد از آن پیروزی به استراباد برود و آنجا را از طرف وی اشغال کند و به عمرای اطراف دستور داده شده که به او کمک نمایند. بعضی از مورخین قاجاریه نوشتند که بعد از اشغال قلعه نمکه خود حسین قلی خان به استراباد رفت، یعنی از طرف شهریار زند مأموریت رفتن به استراباد به او داده نشد.